من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد مقتضای اطلاق فتوا و نص صحت عقد عمه و خاله است بر بنت الاخه و بنت الاخت، ولو عمه و خاله جاهل باشند به ورودشون بر بنت الاخ و بنت الاخت، خلافاً للعلامه فی القواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک، که اینا فرمودن اگر او جاهل باشد حق دارد عقد خودش را به هم بزند. ما دیروز عرض کردیم وجهی برای کلام اینها دیده نمی شود مگر اینکه کسی بیاد بگد این تعبیره و تزوج العمه و الخاله على ابنت الاخ و ابنت الاخت بغیر اذنهما تزویج می کند عمه و خاله بر دختر برادر و بر دختر خواهر، بگید این ظهور دارد در علم، حالت جهل را شامل نمی شود، فیبقا حالت جهل در عموم اون روایت ابی الصباح کنانی، لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها. لکن این احتمال درستی، این وجه تمام نی، برای اینکه ظاهر این جمله خبریه برای انشاء جواز است. این جمله خبریه در مقام انشاء جوازه، و تزوج العمه و الخال على ابنت الاخ و ابنت الاخت بغیر اذنهما، یعنی یجوز که عمه و خاله تزویج کنن بر دختر برادر و دختر خواهر. این جوازه. وقتی حکم جواز شد هم شامل می شود حالت علم را، هم شامل می شود حالت جهل را. پس حق همونیست که مشهور بین اصحابه است و اطلاق نص و فتوا اقتضا می کند، که نه اصلا ازدواج عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت جائز است مطلقا، چه عالمه باشند اینها به این ازدواج و چه اینها جاهله باشند. ثم اگر تزویج کرد، تزویج شد بنت الاخ و الاخت علی العمه و الخاله بدون اذنشون، اگر تزویج بنت الاخ و الاخت علی العمه و الخاله وقع بلا اذنهما، آیا در اینجا این عقد باطل است؟ عقد دوم باطل، عقد وارد باطل است، کما هو ظاهر المحقق فی شرایع و بعض دیگر، یا اینکه نه عمه و خاله حق دارن که عقد دوم را فسخ کنن و یا عقد خودشون را فسخ کنن، کما اینکه حق دارن که عقد دوم را هم امضا کنن؟ بگیم برای عمه و خاله هست امضا عقد دوم و یا فسخ عقد دوم و یا فسخ عقد خودشون، کما عن الشیخین و اتباعهما، از شیخ مفید و شیخ طوسی و من تبعشون اینجور نقل شده. و یا اینکه نه این عمه و خاله اگر اجازه دادن عقد بنت الاخ و بنت الاخت را یسیر و صحیحا، اگر اجازه ندادن یبقا علا یقع باطلا، مثل عقد فضولی به نسبه به اصیل. اینم یک احتمال که این قول هم باز معروف بین متأخرین است. قول چهارم که از ابن ادریس نقل شده، گفته عقد دوم باطله، نسبت به عقد خودشون میتونن به هم بزنن و فسخ کنن. اینم دیگه یه لیکموش خاصی. فرموده عقد دوم باطله، اما نسبت به عقد خودشون هم حق فسخ دارن. این اقوال اربعه در مسئله، البته معروف در نقل همون سه قول اول است. مثلا جواهر میشه سه قول اول را نقل نکرده، ولی واقع اینه که چهار تا قول در مسئله هست. و حق از اینها همونیست که بین معروف است بین متأخرین، ولی حق ما هو المعروف بین المتأخرین، که عمه و خاله حق دارن عقد بنت اخ و بنت اخت را امضا کنن، راضی بشن، فیقع و سیها، میتونن راضی نشن، فیقع و باطل. برای این که عقد اول که وقع صحیحا و لازما و وجهی از برای بطلان یا جوازش دیده نمی شود، عقد اول وقع صحیحا و لازما ولا وجه لبطلانه او لعدم لزومه و تزلزله و استصحاب هم اقتضا می کند هم صحت را و هم لزوم را، این مال عقد اول. و اما عقد دوم، عقد دوم هم مثل عقد فضولی می موند کما اینکه در عقد فضولی وقتی که اصیل اجازه می دهد، من به ید هر رضای اجازه می دهد، یقع و صحیحا در ما نحن فی هم اگر عمه و خاله اجازه دادن عقد اونا زوج و عقد بنت الاخ و بنت الاخت را یقع و سیا، مثل فضولی میمونه. کما اینکه در فضولی با اجازه اصیل و من به ید هل امر یقع العقد و صحیحا، در اینجا هم با اجازه عمه و خاله یقع العقد و سیها، بلکه اینجا اولای از فضولیه. برای اینکه در فضولی عقد از کسی نبود که به ید هل عقد و له العقد، عقد از غیر عقد در رابطه من له العقد و علیه العقد نبود. یه اجنبی رفته بود یه دختر و پسری را با هم ازدواج کرده بود، اما اینجا عقد وقع ممن له العقد، برای اینکه بنت الاخ له العقد و اومده شوهر کرده، اجنبی نیست. در فضولی، فضولی نسبت به عقد اجنبی بود، در ما نحن فی بنت الاخ و بنت الاخت نسبت به عقد اجنبی نیستند. بنابراین از اونجا اولاست که بگیم با اجازه یقع و صحیحا. پس اونی که مشهور است بین متأخرین از این که اینا اگه اجازه دادن عقد بنت الاخ و بنت الاخت را یقع و صحیحا، اگر اجازه ندادن یقع و باطلا، برای اینکه اینجا مثل عقد فضولی میموند بلکه از فضولی اولا هست. استدلال شده برای بطلان عقد دوم به وجوهی، یکی تعلق نهی به عقد دوم، عقد دوم مورد نهی قرار گرفته، دوم این که در این عقد شرط است مصاحبت رضای عمه و خاله، مصاحبت رضایت عمه و خاله شرطه. وقتی که رضایت اونها مصاحبت نداشته میخواد بعد بیاد، این عقد صحیح نمی شود. یشترط در صحت عقد بنت الاخ و بنت الاخت المصاحبه و المقارنه مع رضای عمه و رضای خاله، گفت الا به اذنه ما، اذن یعنی اونی که الان هستش، ولی اونی که بعد میاد اسمش اجازه است، الا به اذنه ما، این ظهور دارد در اشتراط رضایت، در اشتراط مصاحبت، یعنی رضایت باید همراه عقد باشه. و اما اگر رضایت بعد باشد این اذن نیست، این اسمش اجازه است. پس ظاهر از اذنی که در روایات آمده مصاحبت الرضا مع العقد است و فرض اینه اینجا مصاحبت الرضا مع العقد ثانی وجود نداشت. اینه ها؟ حالا من عرض میکنم اجازه بفرمایید. وجه سومی که اینجا گفته شده است، وجه سوم اینه، گفتن روایت علی ابن جعفر تصریح کرد به بطلان. تصریح به بطلان در روایت علی ابن جعفر سه باب سی اونجا داشت که بله قال تزوج العمه والخاله على ابنه الاخ و ابنه الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمه والخاله، تزویج نمی کند الا به رضا منهما فمن فعل ذلك فنکاحه باطل. سه باب سی فنکاحه باطل، بنابراین هم تصریح کرده است به بطلان. این سه وجهی که
بعدا رضایت میاد
دیگه، رضایت بعدی میگه الا به رضا منهما، رضایی از اینها فمن فعل ذلك. ببینید نه، اول که میخواد تزویج کند ولا تزوج بنت الاخ والاخته علی العمه والخاله الا به رضا منهما. حالا اینم فرما شما متین حالا عرض میکنید، این سه وجهی که بهش استدلال شده برای اینکه باطل است، جواب دادن از وجه اول به اینکه نهی در معاملات موجب فساد نیست، نهی در عبادات موجب فساد است نه نهی در معاملات، مگر اینکه نهی در معامله به رکن معامله باشد، مثل نهی که در جمع بین الاختین که سبب می شود رکن عقد از صلاحیت بیفتد، چون زوجه یکی از ارکان عقده. یا مثلا در باب نهی از غرر گفتن به رکن عقد نهی خورده، چون عوض و معوض قابلیت از برای معامله ندارد. گفتن النهی فی المعامله لا یوجب الفساد کما حقق فی الاصول، و نهی در عبادات موجب فساده، الا این که نهی متعلق به ارکان معامله باشد به حیث که رکن را از صلاحیت بیندازد، به حیث و یخرج الرکن من الصلاحیه، که حرمت الجمع بین الاختین و کنهی عن الغرر در باب معامله. اونجا اخت که زوجه است از صلاحیت میندازد، نهی از غرر هم عوضین را از صلاحیت میندازد، برای اینکه میشه مجهول و از صلاحیت میفتد. ولی در مانه نفی اینجور نیست، برای اینکه نهی از صلاحیت نمیندازه و الا با رضای قبلی و با اذن قبلی هم باید صحیح نباشه. اگر از صلاحیت مینداخت باید با رضای قبلی و با اذن قبلی صحیح نباشد، و حال اون که با اذن قبلی و رضای قبلی صحیح هست. این حرفی که در اینجا زده شده، این جوابی که در اینجا دادن، لکن لا یخفا که این جواب تمام نیست. برای این که نهی در معاملات اگر نهی تحریمی باشد، این ملازمه ی عقلائیه دارد با بطلان. اگر یه معامله ای رو قانون گذار قدغن کرد، این ملازمه ی عقلائیه دارد که قانون گذار این داد و ستد را قانونی و رسمی نمیداند، ترتیب اثر برش نمیدهد. اگر شارع فرمود بیع الخمر حرامون، شراب فروشی حرامه، اگه کسی شراب بفروشه تعذیرش میکنیم، حرمت تکلیفی. اگر شارع فرمود شراب فروشی حرامه، نهی خورد به یه معامله، عقلا میفهمن یعنی شراب فروشی موجب نقل و انتقال نمیشود. عقلا ملازمه میبینن، میگن نمیشه یه ور قانون گذار بگه این داد و ستد کتک دارد
و همین قانون گذار بگه بله کتک داره، اما اگه شما انجام دادی من ترتیب اثر را برش مانعی نمیبینم، من مشروعش میبینم. اوغلا ملازمه میبینن بین حرمت یک تجارت و بطلان. یعنی اوغلا میگن آقا یه معامله ای را وقتی قانون گذار قدغنش کرده، گفته شلاق میزنیم، اسمتو تو روزنامه مینویسیم، آبروتو میبریم، میفهمه که یعنی این داد و ستد قانونیت ندارد، تو محاضر ثبت نمیشود، دادگاه این داد و ستد را نباید به عنوان داد و ستد بپذیره. این دیگه اوغلاییست، این برهانی که نی. من عرض میکنم اوغلا ملازمه میبینن بین حرمت یک تجارت و عدم مشروعیت او، عدم صحت او. عدم مشروعیت یعنی عدم سر. اگه قانون گذار گفت کسی که مثلا آدانس آورده شده از خارج بفروشد ما میاریمش اینو شلاقش میزنیم، این میفهمند یعنی اینجور آدانسی رو اگر کسی فروخت داد و ستدش هم رسمی نیست. اگه چک بشداده بابت این آدانسا بعد ببره دادگاه حقوقی بگه آقا دستور بدید اموالشو تأمین کنن پول منو به من بدهد، دادگاه اصلا این دعوا را نمیشنود، میگه اصلا تو مالک پولی نیست. مگه نشیده که گفت شلاق میزنن؟ کیفر را، حرمت شرعی را ملازمه میبیند با عدم مشروعیت. پس این که آقایون فرمودن نهی در معاملات موجب فساد نمیشود، ما میگیم بله بل ملازمه موجب فساد میشود. و اونی که در اصول گفته شده اون من حیث و قصد القربه است، در مقابل عبادات. نهی در عبادات بما هو نهی فی العباده یوجب البطلان. چرا؟ چون قصد قربت متمشی نمی شود. المبعد لا یکون مقربا. اما در معاملات از این حیث نهی موجب بطلان نیست. اونی که در اصول گفتن حکم حیثی است، مبنای حیثیه. نهی در عبادات یوجب الفساد لان المبعد لا یکون مقربا لا یتمشی منه قصد القربه. اما نهی در معاملات لا یوجب الفساد، یعنی لا یوجب الفساد از این حیث چون قصد قربت درش معتبر نیست. ولی ما اینجا که میگیم یوجب الفساد از باب ملازمه اوغلاییه میگیم. همه جا هست اگر نهی به یک کسبی تعلق گرفت، خب ما اینجاییم دیگه، ما و شما هر دو اینجاییم. من معتقدم هر کجا قانون گذار یک داد و ستدی را قدغن کرد، گفت شلاق میزنیم، اوغلا میفهمن که این داد و ستد از نظر قانون گذار مشروعیت نداره، پلیس نمیتونه بگیره، دادگاه نمیتونه بگیره، آثارم برش بارن. مشروعیت هر جای بر چی؟ میگم اگه نهی به خودش خورد، ببینید آقای بزرگوار، یه وقت نهی به عناوین دیگری خورده منطبق میشه بر اونجا، یه مسئله دیگر است. اما اگر نهی به خودش خورد، اگر خود او نهی شد و نهی نفسی بودم، این که میبینید میگن بیع وقتا ندام منهی است ولی در عین حال صحیحه، چون اونجا نهی نفسی نیست. اونی که واجب است سعی الی صلات الجمعه است، امر به سعی است. امر به سعی گفتن اقتضا می کند نهی از داد و ستد را. این نهی غیریه، یعنی نهی است که از تو شکم امر به شی نهی از ضد در اومده و نهی اونجا نهی اون غیری با هزار تا سیریشون درست کردن و نهی شده نهی غیری. بس اینجاست یک نهی نفسی. میگه اگر کسی تو این مملکت آدانسی بفروشه که مثلا از آمریکا آوردن، برای هر یه آدانس مدت شلاق میزنیم. خب این قانون این وضع را نگفته. حالا یه کسی رفته آدانس فروخته، گرفته اون آدانس ها را، مشتری پول بهش نمیده، به پاسبان میگه آقا اینو نگهش تا ببریمش پول آدانس های من را بگیره. پاسبان میبره یا نمیبره؟ حق داره ببره یا نه؟ نمیتونه. میره تو دادگاه میگه آقا پول آدانسا من ازش بگیر. میگه اصلا معامله شما تو این نظام قانونیت نداره، مشروعیت نداره. لا یترتب علیه اثر. حرمت نفسی، توجه بفرمایید. و اما مسئله غرر که میبینید نهیش موجب بطلانه، برای اینکه اونجا نهی ارشادیه، در باب مثل غرر که نهی موجب بطلانه، لأن النهی نهیون ارشادی، از اول نهی النبی عن بیع الغرر، نه یعنی اگه کسی بیع غرری کرد کتکش میزنیم، نهی ارشادیست، ارشاد الی بطلانه، نکن که نمیشه بعد، اصلا نهی اونجا ارشادیست در مثل غرر، بحث ما در نهی تکلیفیه. هذا کلو، من این که نواهی تکلیفیه در باب ازدواج، در باب محرمات ازدواج، این نواهی تکلیفیه در محرمات ازدواج ملازمه دارد با حرمت وضعی. نواهی تکلیفیه در محرمات ازدواج ملازمه دارد با حرمت تکلیفی. حرمت علیکم امهاتکم، اگر نکاح تقدیر باشه، یعنی حرمت علیکم تزویج امهات، یعنی اگر تزویج کرد درسته، منتها حرام مرتکب شد، یعنی اصلا باطله. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، حرام است جمع بین الاختین. حالا اگه کسی جمع کرد چی؟ صحیح یا باطله؟ باطل. هازا کلو، من این که حرمت تکلیفی در باب محرمات ازدواج ملازم، همیشه ملازم است با حرمت وضعی. این یکی هم مثل اونا دیگه، از الشیء یلحق بالعام اغلب. اینم آدم میفهمه، فهم فقاهتیش اینو اقتضا میکنه که اینجا رو نیاییم بگیم این یه حرمت، یه حرمت خاصیه. پس یه جواب اول مبنایی کلی در سراسر فقه، حرمت در معاملات ملازمه دارد با بطلان، با عدم مشروعیت. عدم مشروعیت یعنی همون بطلان، فقه پویاش میشه عدم مشروعیت. این یک بحث کلی. بحث موردی هازا کلو، من این که اینجا حرمت ها دائما با بطلان ملازمه دارد، پس این جواب تمام نیست و نهیش دلالت میکنه بر حرمت. و اما اینی که گفته شد جواب دادن، استدلال دومی که شده بود چی بود؟ استدلال دوم این بود که شرط شده در این معامله که با اذن باشد، مصاحبت، یشترط المصاحبه. جواب دادن از این به این که نه، مصاحبت خصوصیتی ندارد، دلیل بیش از این نمیگوید که رضایت اینها را میخواییم، میخواد رضایت از قبل باشد، میخواد رضایت از بعد باشد. گفتن لا دلیل علی اشتراط مصاحبت رضا مع العقد، بل دلیل مقتضی لشرطیت رضا، میخواد از قبل باشه، میخواد همراه باشد، میخواد از بعد باشد. گفتن دلیلی بر این نداری. این جواب هم تمام نی، برای اینکه ما عرض کردیم ظاهر کلمه اذن در رضای مصاحب و یا در رضای سابق، رضای متأخر را شامل نمی شود. ظاهر است در رضای مصاحب و یا رضای سابق، رضای متأخر را شامل نمی شود. بله، جواب از این حرف اینه، جواب این حرف اینه که این اذنی که در روایات آمده، در روایات ناهیه گفته لا تتزوج الا به اذنهما، القاء خصوصیت عرفی می شود. عرف فرقی نمی بیند بین این که این رضایت همراه با این عقد باشد یا این رضایت کی باشد؟ بعد العقد. نگید دلیل نداریم تا ما بگیم ظاهر اذن اینه که رضایت باید چه باشد؟ همراه باشد یا قبل. بلکه جواب اینه ولو ظاهر دلیل شرطیت است، شرطیت المصاحبه، لکن با الغاء خصوصیت عرفیه میگیم فرقی نیست، برای اینکه غرض شارع این بوده که رضایت این عمه و خاله جلب بشود. غرض این بوده، غرض حفظ احترام عمه و خاله بوده، کما اینکه در تعلیل شده بود حفظ احترام عمه و خاله بوده. غرض که احترام عمه و خاله بوده یا غرض که جلب رضایت او بوده، چه این رضایت اول باشد چه این رضایت بعد، بر این که بعد این رضایت نداد، این صیغه خونده شده وجوده که عدمه. پس بگیم با القاء خصوصیت و تنقیح منات عرفی و با عموم علت، علت این بود که میگفت رضایت میخواد احترامن، خب احترام اقتضا میکنه رضا باشد چه در اول و چه در آخر. بنابراین ولو روایات ناهیه اذن داشت، روایات محرمه اذن داشت، گفت حرام است الا معل اذن، میگیم بله این اذن چه سابق باشد چه لاحق باشد دیگه حرمتی وجود ندارد، دیگه فوری بر نگردید بگید باز نهی دلیل بر کیه بطلانه، میگیم همون روایات ناهیه مقید به کیه به اذنه و فرزمینه اذن با القاء خصوصیت با عموم علت اعم است از اذن سابق و اجازه لاحقه. و اما صحیحه علی ابن و اما روایت علی ابن جعفر، همش جمله اخباریه در مقام انشاء جوازه دیگه، تو زوجه مثل یعیدو میمونه، نه تو یعنی جائز است، تو زوجه یعنی جائزه دیگه، نه میگم تو زوجه که نه، یعنی حالا سر دفتر نشوندن میخواد ازدواج کند، که تو زوجه یعنی یجوز ازدواج، جمله خبریه است در مقام انشاء اباحه. ببینید میگه لا تتزو، اون یکیش حساب بکنید، ام قضی سوال از او که نی، ببینید میگم تو زوجه جمله مضارع است دیگه، همیشه جمله مضارع رو در مقام انشاء میارن، یعید و صلات، یعید و صوم، یعید و اذان و اقامه را، یعیدو یه جا به معنای یجبو هست یه جا به معنای یجوزو، تزوجو نه یعنی حالا این داره ترغیب میکنه به تزویج، تزوجو لعمت و الخال علا بنت الاخ و بنت الاخ یعنی یجوزو علا العمت و الخاله که این کار رو بکنن، کما اینکه میگه لا تزوجو بنت الاخ و بنت الاخ علا العمت و الخال، لا تزوجو یعنی لا یجوز، و اونجا جمله خبریه در مقام انشاء تحریمه، اینجا جمله خبریه در مقام انشاء جوازه، اصلا جملات خبریه در کلام قانون گذار اصل در او اخبار انشاء، جملات خبریه در کلمات قانون گذار اصل در او اخبار است انشاء، انشاء جملات خبریه در کلام مورخ اصل در او اخبار است، جملات خبریه در کلام قانون گذار اصل در او ارشاد است، این اصولی است که عقلا و عرف پسندیدن در اینجا از نخه از ظهور در قبل داره، بعدی اسمش اجازه است، بعدی اسمش اجازه است، لا تتزوج الا باذن منهما از ظهور دارد در او، اذن میگم بعدی اسمش اجازه است، آقا بعدی اسمش اجازه است، مثل شهریه شما که فردا میخواید بدید اون اجازه است، توجه بفرمایید خودت گفتی نمیدونم میدید یا نه شهریه، به هر حال اون اسمش اجازه است، اون که قبلا داده شده اون اسمش اذنه، اونی که بعد میاد اسمش اجازه است، توجه متمم شهریه اسمش متمم، میگفتن مرون شارودی در نجف نون میداد میگفتن متمم جر، چون نون آقای خونساری اینا رو تتمیم میگن متمم جر، حالا شهری ما رو آقای خوی رضوان الله علیه مگه بدن میشه متمم شهریه، توجه بفرمایید میگن میخوان بدن نمیدونم، بله حالا اجازه برسم به اینجا. و اما روایت علی ابن جعفر، روایت علی ابن جعفر که داره فنکاهو باطل، این نکاهو باطل یعنی ترتیب اثر برش داده نمیشه، ما هم که میگیم باطله، نکاهش باطله یعنی نکاه با این حال ترتیب اثر داده نمیشه، اما آیا صیغه عقدشم باطله که اگر یه اجازه بعدی اومد این عقد خونده شده هم وجودش کعدم، کلمه نکاحهو باطل یعنی نکاحهو باطل، یعنی این عقد ازدواج ترتیب اثر برش داده نمیشه، ما میگیم این عقد ازدواج ترتیب اثر برش داده نمیشود، اگر رضایت نباشد ترتیب اثر داده نمیشود، ما میگیم ترتیب اثر داده نمیشه، بیش از این که نمیگه. صیغه عقد هم وجود ها که عدم. ما میخواییم بگیم صیغه خونده کار از دستش میاد، یعنی بعد یه اجازه که اومد دنبالش یقع و سیا. پس اولا فنکاحه باطل، یعنی لا یترتب علیه الاثر به ما هو نکاحون باطل و نحن قائلون بذالک و لیس به ناظر الى بطلان الانشاء، بطلان صیغه که محل بحث ما هست، قائل به بطلان مطلق میگه صیغه وجودها که عدمه، قائل به بطلان من حیث میگه نه هنوز یه ارزشی داره، یه اجازه بیاد کار خودش رو تمام میکنه. این ظاهر است در این که اثر بار نمیشه. ربطی به صحت عقد به معنا صیغه و ربطی به صحت به معنا انشاء اصلا ندارد. این اولا. ثانیا همون جوری که آقای حیدری نراقی فرمودن، همشهری صاحب مستند، اصلا لقائلن ان یقول که این روایت اطلاق دارد، این روایت هم رضای قبلی رو میگیرد هم رضای بعدی را. ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمه والخاله، یعنی لا يجوز تزويج بنت الاخ والاخت على العمه والخاله الا برضاء منهما، نه الا برضاء عنهما، الا برضاء منهما. اگه گفته بود الا برضاء عنهما میگفتید عقد باید از رضا چه باشد؟ ناشی باشد. اما الا برضاء منهما، اذن توش نی، کلمه جار دالی بر نشو و نما هم توش نیست. الا به رضا منهما، میخواد رضا اینا قبلا باشد، میخواد رضا اینا کی باشد؟ بعدن باشد. این هم جواب دوم. پس حق این است که عقد ثانی مثل عقد فضولی موقوف بر اجازه است، ولو روایات ناحیه دلالت بر بطلان می کند، اما چون مقید به اذن بوده به زمیمه الغای خصوصیت، میگیم اذن قبلی حرمت رو میبرد، بطلان هم میبرد، اجازه بعدی هم حرمت رو میبرد و هم بطلان را با الغای خصوصیت. اینم تمام کلام در این مسئله. و اما این که گفته شده حق دارد هم عقد خودشونو به هم بزنن هم عقد کیا؟ دومی را، لا یخفا مافی، عقد خودشون عقد ندارن به هم بزنن، برای اینکه لازم بوده و تمام، وجهی برای اینکه عقد خودشونو به هم بزنن دیده نمی شود. اگر بگید جمع ممنوعه، رفع الجمع هم به اینه که عقد خودشونو به هم بزنن تحقق پیدا میکنه، هم به اینکه عقد وارد رو به هم بزنن. میگیم بله جمع ممنوعه، رفع الجمع متعین است در از بین بردن عقد ثانی، برای اینکه منشأ اشکال همون عقد کی بوده؟ دومی بوده، برادره که جا برادر نمی کشن که، منشأ اشکال و سبب اشکال عقد دومیه، پس عقد دوم رو میتونن از بین ببرن. از اف از همه این اقوال قول ابن ادریسه که اصلا توی هیچ قوطی عطاری نمیشه درستش کرد، از اف از همه اقوال قول ابن ادریسه. ابن ادریس میفرماد عقد دوم باطل. خیلی خوب، عقد اول رو هم حق دارن به همش بزنن، حق دارن نگهش دارن. خب اگر عقد دوم باطله، لا وجه از برای تزلزل عقد اول اصلا. شیخ مفید و شیخ طوسی که میگفتن حق داره عقد اولان به هم بزند، برای اینکه میگفتن عقد دوم هم وقع صحیحاً متزلزلا، اما ابن ادریس میگه عقد دوم وقع باطلا، اصلا باطل من رأس، وجوده که عدمه. خب اگه وجوده که عدمه چرا عقد اول متزلزل بشد؟ هیچ وجهی برای او دیده نمیشود. بله شیخ طوسی و شیخ مفید و اتباعشون میگفتن هم عقد دوم صحیحه هم عقد اول، لکن هر دو سارا متزلزلین. میگفتن عقد دوم سبب تزلزل عقد اول هم شده، اما فرض اینه ابن ادریس میگه عقد دوم باطل، در عین اینکه عقد دوم باطل بازم میتونن عقد اول رو، عمه و خاله میتونن عقد اول رو چیکار کنن؟ به هم بزنن. این دیگه از عف اقوال است و وجهی از برای او دیده نمیشه. و این تا اینجا راجع به یکی از مسائل
عقد بنت عمو و خاله. حالا بقیهش دیگه ظاهرن حرفی نداره، یه مقدار بخونیم که پیش رفته باشیم. مسئله نو رو دوباره میخونم. لا یجوز و نکاح و بنت الاخ علی العمه و بنت الاخت علی الخاله الا به اذنه ما علی المشهور بین الاصحاب و علیه الاخبار من غیر فرق بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین ولا بین علم العمه و الخاله حال العقد و جهله ما ولا بین اطلاعه ما علا ذالک و عدمهی ابدا قضاءً لاطلاق النص و الفتوا. منقطع باشه، دائم باشه، یکی منقطع یکی دائم، بدونن ندونن تا آخر عمرم ندونن. اطلاق نص و فتوا اقتضا می کند که عقد بنت اخ علی العمه و بنت اخت علی بنت اخ علی العمه و بنت اخت علی الخاله با اذنشون درسته، بی اذنشون هم باطله. قضاءً لاطلاق نص و فتوا. فلو تزوجهما علیهما بدون اذنهما کان العقد الطارئ کالفضولی علی الاقوى والمشهور بین المتأخرین، مثل عقد فضولیه. تتوقف صحته علی اجازتهما، اگر اجازه دادن اون عقد جون میگیرد، اگر اجازه ندادن اون عقد جون نمیگیرد. و این اجاف این اجازتا جازه و الا بطله. و یجوز و نکاح العمه و الخاله علا بنت الاخه و الاخته و این کانت العمت و الخالت و جاهلته. یجوز و نکاح العمه و الخاله علا بنت الاخه و الاخت و منوط به اذنشون نیست کما علیه الاخبار و المشهور و بین الاصحاب. و این کانت العمت و الخاله جاهلتین کما هو المعروف خلافن لکی؟ نخه گوش نمی کنی. و یجوز و نکاح العمت و الخاله علا بنت الاخ و الاخت طبق روایات و مشهور بین اصحاب که میتونن عمه را بر خاله ازدواج کنن، ببخشید، عمه را بر دختر برادر، خاله را بر دختر خواهر. اجازه دختر برادر و خواهرم نمیخواد. یجوز و نکاح العمت و الخاله علا بنت الاخ و الاخ قضاءا للاخبار و المعروف و المشهور بین الاصحاب. و این کانت العمت و الخالت و جاهلتین قضاءا لاطلاق النص و الفتوا خلافا لکی علامه در قواعد محقق ثانی در جامع المقاصد شهید ثانی در مسالک. اینو تو ذهنتون بسپارید خیلی مفیده. و لیس لهم الخیار، اینا حق ندارن، این عمه و خاله حق ندارن، نه در فسخ عقد خودشون و نه در فسخ عقد دختر برادر و خواهر علل اقوا. ولو علامه و دیگران سه وجه در اینجا بازده کرده بودن، اما اصل مبنا وقتی درست نبود اون وجوه هم درست نی. ما گفتیم مقتضای اطلاق این عقد العمه علی بنت الاخ و عقد الخالت علا بنت الاخت یقع و صحیحن علی الاطلاق، چه عالم باشن چه جاهل، چه اذن بدن اونا چه اذن ندن. بنابراین هیچ اثری ندارد در عقدها. مسئله ده، از ظاهر انه لا فرق فی العمت و الخاله بین الدنیا من هما و العلیا، عمه و خاله نزدیک باشد یا عمه و خاله دور باشه فرق ندارد. چندین عمه عمش هست دیگه، عمه و خاله دور هستن دیگه، این دختر برادرشه منتها نوه برادر است. عمه و خاله نزدیک، عمه و خاله دور. برای این که در باب محارم بنت الاخ و بنت الاخت و عمه و خاله در عم استعمال شده یا در خاص، بنت الاخ و بنت الاخت عمه و خاله در باب محارم محرمات ازدواج مراد از او عمه است. این یکی هم لعموم العله، علت احترام بود، احترام فرق نمی کند عمه نزدیک باشد یا عمه دور باشد. عبارت جواهر نگاه کنید، جواهر خیلی قشنگ گفته، میگه و ظاهر و العمومیه و ان احتمل الاقتصار علی نزدیک
قضاءن لأن مراد از عمه و بنت اخ و بنت اخت و عمه و خاله عمه است در باب محارم در سایر جا ولی عمومه الا شما میدونی در باب محارم فرقی بین بلا واسطه و معل واسطه دختر برادر حرومه ولو با صد واسطه باشد اینجا هم همین جوریه فرقی نمی کند عمه و خاله بین دنیای از اونا و علیا کما انه لا فرق بین نسبیین من هما و رضاعیین قضاء لعموم منزله و برای یه روایت بالخصوص در رضا اینجا یه روایت بالخصوص داریم اگه وسائل پیداتون نزدتون هست پیدا کنید تا من هم پیدا کنم براتون قضاء لعموم منزله و روایت این باب سی بله هشت صحیحه ابی عبیده حزا شیخ از همون و انهو یعنی از حسین ابن سعید عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده حزا سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکح المرأتو علا عمتها ولا علا خالتها ولا علا اختها من الرضاعه نه این فقط خواهر رضاعیشو دارد این دیگه عمشو نداره این فقط خواهر مگر من الرضاعه رو قید از برای همه قرار بدیم به هر حال عموم منزلت و این روایت على احتمال اینکه من الرضاعه قید از برای همه باشه مسئله 11 اذا اذنتا ثم رجعتا عن الاذ اما و خاله اول اجازه دادن اذن دادن بعد رجوع کرده فان کان الرجوع بعد العقد لم يؤثر في البطلان برای اینکه اختیارشون تمام شده فان کان الرجوع بعد العقد لم يؤثر في البطلان لتمامیت الاختیار و وقوع العقد مع الشرط شرط اذن بود با اذن هم انجام گرفت لتمامیت الاختیار و وقوع المعقد مع الشرط فیکون لازما و ان کان قبل العقد اول اذن دادن بعد برگشتن بطل الاذن السابق چون اذن در اختیار آقای آذنه هر وقت حرفشو پس بگیره چی پس گرفته شده است و ان کان قبل العقد بطل الاذن السابق فلو لم يبلغ الرجوع نرسید به او برگشت اینها و تزوجه توقف صحته على الاجازه اللاحقه اگه این برگشته اونا عقد رو خوندن بعد گفت من برگشتم خب میشه مثل اونجایی که قبلا اجازه اذن قبلی نبوده منوط به اجازه بعدیه مسئله 12 از ظاهر ان اعتبار اذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتی يسقط بالاسقاط اذن برای عمه و خاله یک حق نیست بلکه یک حکم شرعیه و هو شرطیه شرط است در عقد دختر برادر و دختر خواهر رضایت عمه و خاله نه اینکه یه حقی دارن یه سلطنتی دارن حق نیست لعدم الدلیل علی الحقیت و السلطنه و انما الدلیل مقتضی للشرطیه مثل رضایت مالک که شرط در بیعه الا ان تكون تجارتاً عن تراض اینجا هم همینجوری دلیلی بر حقیقت و سلطنت نیست مقتضای ادله فقط جنبه حکم شرعیه یعنی شرطیت اذن شرطه بنابراین حکم شرعی قابل اسقاط نیستش ظاهر اینه که اینجور نیست عدم الدلیل علیه فلو اشترط فی ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا عمه و خاله رو گرفته یه زنه رو گرفته که اینا عمند و خاله به شرط اینکه اینا حق نداشته باشن رضایتشون تأثیری در عقد دختر برادر و خواهر نداشته باشن این شرط مؤثر نیست چون میخوان ساقط کنن و چنین حقی رو ندارن فلو اشترط فی ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا برای اینکه میخوان شرط کنن سقوط حکم شرعی را شرطیت رو میخوان بگن نه حق ندارن شرطیت رو بگن نه ولو اشترط علیهما ان يكون للزوجه العقد على بنت الاخ او الاخ اما اگه بر اینا شرط شد که مرد حق داشته باشه دختر برادر و خواهر رو بگیرد این درسته یا نه؟ درسته برمیگرده به این که دارن اجازه میدن یه وقت میگن اذن ما بی اثر این شرط خلافه این شرط نافذ نی چون حق نداشته اونا اذن بی اثر کنن یا با اثر حق حکم شرعی در اختیار اونها نیست یه وقت میگه نه تو حق داری بری بگیری این برمیگرده به این که ما الان داریم چیکار میکنیم؟ اذن میدیم و لوشتر تعلیه ما ان یکون لزوج العقد و علا بنت الاخه اول اخت فالظاهر و کون و قبول هاز شرط ازنا نعم لو رجعن و قبل العقد اگه برگشت گفت نه به شرطی نمیخوام عمل کنم لم یصح العقد. فرع سوم ولو شرط ان له ذلک ولو مع الرجوع عقد بر عمه و خاله به این که به شرط این که بتونه بره دختر برادر و خواهر رو بگیرد و به شرط این که اگه اینام برگشتن برگشتشون بی اثر باشه. این درسته یا نه؟ درستی. برای این که اذ رو میخوان از شرطیت چیکار کنن؟ بندازی اذ رو از حقیقتش بندازن. اینا حق دارن اذ بدن، حق دارن اذ ندن. شما میخواید بگید نه شما چنین حقی دیگه ندارید، میشه شرط خلاف قانون، شرط خلاف شرع. و لوشورت اینا دیگه مطالعه کنید میفهمید. و لوشورت ان له ذلک مفهوم نداره، باقی دیگه رو میفهمیدید. منتها اینجا با هم مباحثه کنیم، از درس و حرفون و تکرار و الفون با شما با هم دیگه مباحثه میکنیم. و لوشورت ان له ذلک ولو مع الرجوع به حیث و یرجع الى اسقاط اذنه فالظاهر و بطلان و شرط، برای اینکه شرط خلاف شرعه. مسئله 13 برای شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.